بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير الناصر المؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ثم الوجود ثم الوجود اعلم بالالتباسی خيرا هو النفسي والغياسي والخير كالشر احتمالا حبيا المهز والكثير والمصاويا فالمهز كالأغول والذي كثر خيراته مثل المعالي للأخر إذ الكثير الخير مع شر أغل في تركه شر كثير قد حصل ترجوه مرجوه و ما تماسلا شرن کسیرن مع مصاوین ابتلا و شر و اعداؤم فکم قد زل من یقول بالیزدان ثم الاهرمن و این علیک اقتاس تأثیر العدم مثل بقرن من که انسلب نعم کما هو الواحد و انه الاحد. انشاءالله هست می فرمایم که وجود را بدان بدون اشتباه و التباس خیر، که اون خیر نفسی است و قیاسی یعنی اضافی، و خیر مانند شر احتمال را حویا و خیر مانند شر احتمال را فرا گرفته است. حالا فرا گرفته است محض یعنی خیر محض یا شر محض، والکثیر یعنی خیر کثیر یا شر کثیر، والمساوی که شیء خیر و شرش مساوی باشد، فالاقسامه اذن خمسه. فالمحزو یعنی خیر محض کالعقول، والذی کثر خیراته مثل معالیل دیگر غیر از عقول که خیرشان غالب بر شرشان است، اذ الکثیر الخیر مع شر اقل اگر چیزی خیرش کثیر باشد شرش کمتر باشد، در ترک وجود این چنین شیئی شر کثیر قاهد لازم آمد، چون اگر وجودش خیر کثیر بود عدمش می شود شر کثیر، در ترک او شر کثیر حاصل می شود. ترجیح مرجوح در مورد چیزی که شرش کثیر باشد، و ما تماسلا شرن و خیرن، و اون چی که متماسل باشد ترجیح مرجوح، و اون چی که تماسلا شرن کثیرن مع مساوین ابتلا. خب این شرن کثیرن مال اول هست که ترجیح مرجوح باشد، مع مساوین مال ما تماسلا هست، این هر دو را باطل می سازد. یعنی اگر ترجیح مرجوح باشد خلق او و وجود او می شود شر کثیر، چیزی هم که شر و خیرش مساوی باشد این هم درست نیست که ترجیح برحال احد المتساویین است بر دیگری، این هم جایز نیست. و شر و اعدام، و شر اعدام است، عدمها هستند. فکم قد زل من، چه بسیار گمراه شده از کسی که قائل شده است بلیزدانه ثم الاهرمن. و اگر بر تو دشوار بیاید این مطلب که تأثیر کند عدم، میفرماید فرق بگذار و تمیز بده بین این دو، سلب شاخ را از تو از سلب به اصطلاح چی؟ نعم. چقدر فرق است بین این دوتا؟ یا سلب مثلا مثلا بسر در شرح بیان فرمودن، توضیح میدیم اینها را انشاءالله. قررون فی دفع شبهت سنویه یذکر فیها قواعد و حکمیه. در این قرر شبهه سنویت را مطرح میفرمایند و دفع میکنند این شبهه را، و میفرمایند چندین قاعده حکمی هم در همین قرر بیان میشود. خوب دقت بفرمایید، قبل از ورود در بحث نکته ای که لازم به ذکر است اینه که این شبهه سنویت را هم قائلان به جبر مبتلا شده اند و هم قائلان به تفویض، یعنی هم قدریه قائلند مبتلا هستند من حیث لا یشعر به این سنویت. سنویت لازم نیست که مثلا بگیم فقط دو مبدأ، ولو مبادی متعدده، اونم اصطلاحا تعبیر میشود یعنی اونی که قائل به مبدا واحد نیست سنوی نامیده میشود. حالا میخواد دو مبدا قائل بشه یا بیشتر از دو مبدا. القدریتو در حدیث وارد شده است که مجوس و هذه الامه، کما اینکه جبریون نیز اونها من حیث لا یشعر مبتلا به همین سنویت شده اند. بیان ذلک، خوب دقت بفرمایید، قدریه یا به تعبیر دیگر مفوضه که مخلوقات را بالاخص انسان را فاعل مستقل در فعل می دانند استقلالا تاما که هیچ گونه ربطی به مبدأ تبارک و تعالی ندارد، اینا این چی نبود که بی جهت این حرف را بزنند. اینها در افعال صادره از انسان بالخصوص اموری را میبینند که این امور از قبائح هست یا به هر حال شأن انسان به ما هو انسانون بالفعل این نیست که این افعال از اونها صادر بشود. اگر اینها را نسبت به حق تبارک و تعالی بدهند این خلاف تنزیه هست، لذا خواستن حق را منزه کنند از این امور. لذا آمدن گفتن خلق مستقل در فعلا، خب بنابراین حق تبارک و تعالی یک فاعل است که مفیض وجود است به نظام وجودی عالم. بقی در بین مخلوقات انسان هم مبدع مستقل دیگر است نسبت به افاعیل صادره از خودش، گرچه این معنا را اونها در عباراتشون دیده نمی شود که بگم پس بنابراین لازم میاد که دو مبدع مستقل باشد، وقتی هیچ گونه ربطی افعال صادره از انسان به حق تبارک و تعالی نداشت. دقت دارین، هیچ ربطی نداشت و انسان فاعل تام مستقل از حق تبارک و تعالی باشد و بنابراین لازم میاد که ما غیر از حق مبدأ دیگری هم برای وجود داشته باشیم، ولو اینکه اونچه که صادر میشود از انسان عرض باشد، فرق نمی کند، عرض وجود است. پس ما وجودات عالم را باید به دو بخش تقسیم بکنیم، یک بخش معظم و کلی هست که اون مستند است به حق تبارک و تعالی، یک بخش از وجودات عالم عبارت است از افعال صادره از انسان که اینها رو باید مستند به کی بکنیم؟ مستقلا به انسان، دیگه به حق هیچ ربطی ندارد. پس این یک نوع سنویتی است که اینها مبتلا هستند. کما اینکه همین معنا را به نحو دیگری اشاعره مبتلا هستند. خوب دقیق مطلب دقیقه، بله اون معتزله بود، حالا اشاعره هم همینجور مبتلا به این هستند. چرا؟ چون اشاعره را تنزیه محض کشنده است به قول به جبر. اونها گفتن اگر بنا باشد غیر حق فاعل مختاری باشد این شبیه به حق تعالی می شود، لذا میگن نه، توحید افعالی اقتضا دارد که ما هر چه صادر می شود بدون اینکه مستند به غیر حق بشود کلن و ترن مستند به حق تبارک و تعالی هست. خب بعد آمدن گیر کردن که این اموری که جزء شرور محسوب می شود به معنایی که خواهیم گفت، اینا رو که نمی شود به حق تبارک و تعالی مستند بکنن، اینا رو نسبت می دن به صفات حق تعالی، بعد صفات را هم زائد بر حق تبارک و تعالی می دانن. خب پس بنابراین به عدد صفات مبادی دیگر در کنار حق یا در طول حتی حق فرق نمی کند، مبادی مستقل دیگری قائل شده اند که اینها هم به هر حال مبتلا به سنویت هستند. پس بنابراین اونهایی که قائلن به استقلال موجودات ولو این که انسان باشد، استقلال تام که هیچ ربطی بین انسان و حق تبارک و تعالی ربط تکوینی نباشد و انسان را منعزل ترن و مباین کلی با حق تبارک و تعالی بدانن و بینونتشون را بینونت عزلی بدانن، دقیقا اینکه تفکیک کنند بین حق و خلق، اینا قهرن مبتلا به سنویت می شوند. یکی از توالی فاسده این قو اقوال همین مثال ابتلاع به سنویت است. پس همون گونه که قدریه در اون طرف یعنی معتزله و شاعر و جبریون در این طرف هر دو به وجهین مبتلا هستن به مسئله سنویت، اینهایی هم که از متکلمین یا به هر حال اهل حدیث که مبتلا به تباین کلی شدن و معتقد به تباین کلی بین حق و خلقن، اینها من حیث لا یشعر مبتلا به سنویتن. خوب دقت داشته باشین به همین بیانی که عرض شد. خب اینجا من تمام متکلمین نمیدونم، احسان نکردم اقوالشون رو. اگر کسی از متکلمی این حرف رو بزند که هیچ ربطی بین حق و خلق نیست، خود به خود مبتلا به سنویت است و مبتلا به همون یزدان اهرمن به اسم دیگری شده است. یعنی مفسده این قول دامن اینها را هم میگیرد. ولیکن مسلک حق که مشرب اهل تحقیق است، سلام علیکم، که اقتباس از آیات و روایات اهل بیت سلام الله علیهم هست، اون است که لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. این امرون بین الامرین و این قلت بالامرین کنت مسددا و کنت اماما فی العالمین سیدا. حالا اون شعری که ابن عربی دارد همین امرون بین الامرین که در حقیقت شعار شیعه است، نه این چنین است که هیچ ربطی نباشد. اصلا خود امرون بین الامرین تفکیک رو باطل میکند. امرون سالسون لا هازا ولا زاک، نه این که یک مقدارش جبر باشد. اینم دقت داشتین که هم جبر است و هم اختیار خیر. اگه باشد مفسده هر دو این افسد از اون دو قول میشود، چون جمع بین مفسدتین شده است. بل امرون یعنی امرون سالسون لا هازا ولا زاک، و اون این است که وجودات عالم از اون جهتی که رب به هر حال جنبه وجودی اونهاست ربط به حق دارن، و از این جهت همه اینها میشوند ظهورات صفات و اسماء حق تبارک و تعالی، و از اون جهت که جهت ماهیت اونها باشد لیسیت محضه این اونهاست و بناهن الهازه هیچ ربطی هم نخواهند داشت. البته کسی قائل به اصالت ماهیت باشد، چاره جز این که بینونت عزلی را قائل بشود ندارد، چون یک شعر مثل بیت غلطی از اول سروده شده که تا آخر باید دنبال همون ابیات برود. اینجوره. خب مرحوم حاجی رضوان الله علیه می فهمن هر دوی این سنویت به هر صورتی باشد، خواه به صورت اونجوری که معتزلی میگوید، یا منشأ سنویت اونچه باشد که من حیث لا یشعر اشعری قائل شده است، یا دیگران از متکلمین قائل شده، همه اینها باطل است. برای خاطر این که به هر حال همون جور که در بحث قبل عرض کردیم، ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، حق به اسم کلی الله که جامع جمیع اسماء است، که این اسم مبارک غالب بر تمام نظام وجود هست، مبدع تمام اون چیز که از سنخ وجود باشد. خب خواستم اینجا عرض بکنم که منشأ چیز، حالا بخوام وارد اون بحث بشیم و از اون چی که اینجا بیان شده است، حالا اجمالا عرض میکنم. ببینید آقا، وقتی فعلی از انسان صادر میشود، چون مبدأ وجود او و مفیز وجود حق تبارک و تعالی است، لذا از این جهت از حق است، و از این جهت که فاعل مباشر این شخص هست و این هم در مقام ممریت فیض قرار دارد، از این جهت نسبتاً به این فاعل داده میشود. لذا با این که یعنی اینجا سبب دائما اقوا از مباشر است در نظام وجود، مباشر از این جهت که واسطه فیض شده است، به این جهت اسناد اون وجود متأخر از واسطه به اون واسطه هیچ اشکالی نداره، اسناد حقیقی هم است، چون از اون جهت که وجود است واسطه فیض است، نه از اون جهت که ماهیتی است از ماهیات. لهذا لا حول ولا قوت الهول هست، رمیت از رمیت، نفی رمی نمی کند از رمیته، چون ما رمیته از رمیته، ولکن الله رما، پس رمی هم مستند است به حضرت ختم مرتبه صلوات الله، هم به حق تبارک و تعالی، ولکن اون که مبدع وجود رمی است حق است، مفیز وجود رمی حق است، چون مفیز وجود رامی هم حق است، رمی و رامی هر دو صادر از حق شده اند. نهایت چون فاعل مباشر حضرت است، این چنین نیست که مستقل باشد که حق تعالی او را آفرید پس او در فعلش استقلال تام داشته باشد، برای نفی استقلال تام می فهمد ولکن الله رما. این معنا در همه جا هست. یک حالا اونا بستگی داره به این که قائل به اختیار باشن یا نه. اگر قائل به اختیارن تقریبش به همون نحوه معتزلی میشود، اگر نه به این صفکی میشود. در اینجا میفرماید وجود واضح است که اصلا وعلم ان مسئلت ان الوجود خیرون بدیهیتون در امور عامه اگر یادتان باشد میفرمودن این که وجود خیر هست امریست بدیهی که نیاز به اقامه برهان ندارد. چرا؟ چون خیر باز خود مفهوم خیر هم یک مفهوم بدیهی است، زیرا خیر یعنی چیزی که همه او را میخوان و شر یعنی چیزی که همه از او فرار میکنن. شما نگاه بکنید حتی حشرات اینا دنبال خیرن، یعنی دنبال وجودن. حشره از چیزی که احساس بکند که مانع از ادامه وجود اوست چیکار میکند؟ فرار میکند. این حیوانات درنده بیابان رو نگاه کنید، اینا چرا مثلا از این برحال صحرا به اون صحرا، از این وادی به اون وادی، از این دره به اون دره، همینجور در حال تواری و فرارن؟ همش برای این است که حب چی دارن؟ بقا دارن، حب وجود دارن، وجود رو طلب میکنن. لذا تا احساس خطر کردن شب و روز مراقب اینه که اگر خطری مواجه بشود که هستی اونها رو از بین ببرد فرار میکنن. این معنا برای همه هم هست. الان اینایی که از مرگ میترسن برای چی؟ چون مرگ را چی؟ نیستی میپندارن. اگه بدانن مرگ هستی هست دیگه وحشت نمیکنن. اون که یقین بکند اینه مسئله مرگ و انسان، مثل مسئله این که وضع انسان در رحم است و این دنیا. او گریه میکند میاد بیرون، چرا؟ چون فکر میکند که دیگه میخواد از بین برود و غافل از این که میاد تو این دنیا و به هر حال جنگ و دعواها رو میبیند. خلاص اونجا که جای جنگ نبود، در اینجا راحت میجنگد و به هر حال ادعای انا ربکم الاعلا میکند. اونجا که نمیتونست بگه انا ربکم الاعلا، اینجا میگه انا ربکم الاعلا علی حاله. پس بنابراین وقتی که نگاه بکنیم میبینیم وجود خیر محضه، چون ما من شیء الا اینکه اگر شعور درش ظاهر باشد طالب وجود است و از عدم و نیستی همه نفرت دارن و همه فرار میکنن. اینایی که ثروت زیاد جمع میکنن چرا؟ چون فکر میکنن ثروت موجب این بقا اونها میشود، با حال اینکه غافل از اینکه ثروت گاهی از اوقات موجب از بین رفتن خودش هم میشود. پس بنابراین اینها یک امر فطری است، اختصاص ندارد به انسان. حتی حیوانات هم اینو درک میکنن و میفهمن، لذا فرار میکنن از عدم. شما یک خطری رو متوجه حیوان بکنید ببینید حیوان چی؟ فرار میگریزد. پس بنابراین وجود خیر هست، نقیض او که عدم است شر محضه. همه از عدم فرار دارن و فرار میکنن. یک پیرزن بگی فردا میخوای بمیری، میگه که من از عمری نکردم، حالا 80 90 سال عمر کرده، میگه خب برو دیگه، به هر حال باز یکی دیگه باید بیاد. میگه نه ما میخوایم باشیم، و اگه بنا باشد اینا بمانند یه جا برای بخیه نیست، باید همینجور برن. به هر حال پس بنابراین این که از مرگ و به هر حال اینها میترسن چون همه اینا را عدم میپندارن. خیر و شر میفرماین یه خیر حقیقی داریم، یعنی شیء به ما هو شیء به ما هو هو خیر است و مطلوب است، و اخرى خیر خیر اضافی است، یعنی خیر نسبی که در مقایسه با شیء دیگر که در نظر میگیریم اون خیر هست. مصادیق خیر محض ابتدا میفهمون عقول، اینا خیر محض هست. در مقابل او که شر محض باشد نداریم، میگیم حالا چرا. بعد می نوبت میرسد به خیر اضافی. خیر اضافی خیر نسبی باشد تارتن خیر بیشتر است از شر شی، و اخرى خیر مساوی است نسبت به شر، و ثالثاً خیر کمتر است از شر. حالا وجوه خمسه ای که مرحوم حاجی بیان می‌فرمایند به اونجا هم باید برسیم، ولی فعلا هر یک از خیر و شر تارتاً خیر و شر حقیقی هستند قطع نظر از مصداق است. حالا کار نداریم که کدومش از کدوم نیست. خیر حقیقی وجود است و کمالات وجودی من حیث و هیه موجوده، کمالات به لحاظ این که وجود دارن میشن خیر حقیقی. هر چیزی که وجود است و از سنخ وجود است خیر محض است. در مقابل شر محض عدم هست. شر اضافی عبارت است از شر نسبت به شیء دیگر که در مقایسه در نظر بگیرید میبینید که چی؟ شر است. حالا نسبت اجزاء علت تامه به معلول چه نسبت است؟ خب ما علت تامه را در سلسله مراتب وجود در نظر بگیریم، هر علتی متشکل است از مقتضی در سلسله امکانیات و وجود شرط و نبود مانع. خب وجود مقتضی به ما هو موجودون و وجودون خیر است یا شر؟ خیر است، وجود خیر است. شرط هم همینطور، عدم المانع به ما هو عدمون شرون، ولی این عدم المانع به ما انه مقدمتون لوجود المعلول میشود خیر. دقت کردین؟ چون اگه مانع باشد به اعتبار اینکه هست، هستی دارد، میشود خیر، ولی این هستی او مانع شده است از هستی شیئی که اقوای از اوست، این نسبت به او میشود شر. عکسش هم در نظر بگیرید، همین سه مطلب، عدم مقتضی شر است، شر حقیقی است، عدم شرط شر حقیقی است، کما اینکه شر اضافی هم هست بالقیاس الى عدم المعلول. وجود مانع شر حقیقی نیست، چون وجود مانع چیزی که وجود دارد خیر است، ولی چون این وجود موجب می شود برای عدم تحقق معلول، قهره می شود چی؟ شر اضافی. حالا شر حقیقی و شر اضافی چه در طرف وجود چه در طرف عدم قابل جمعن. ممکن است شیئی نسبت لذا بین شر حقیقی و شر اضافی، خیر حقیقی و خیر اضافی عموم منوج هست. ممکن است یک شیء هم شر حقیقی باشد هم شر اضافی باشد. عدم مقتضی شر حقیقی است، شر اضافی هم است به نسبت الى عدم معلول. عدم شرط چون عدم است شر است حقیقتاً و به ذاته، و شر است بالقیاس الى عدم معلول، شرطم نبود معلولم نیست دیگه. شیء فقط شر اضافی باشد اما شر حقیقی نباشد، مثل عدم، مثل وجود المانع، مانعی که وجود پیدا کرد فقط خیر ذاتی است، اما شر حقیقی و ذاتی نیست، بلکه شر قیاسی است و اضافی است به نسبت الى عدم المعلول. میایم در طرف وجود، چیزی که هم ذاتن خیر باشد و هم بالقیاس الی الغیر خیر باشد، وجود مقتضی است، هم خیر حقیقی است هم خیر اضافی است. خیر حقیقی است به حسب نفس او و ذاتش، خیر اضافی است بالقیاس الی وجود المعلول. وجود شرط خیر حقیقی است به نسبت الی ذاته و خیر اضافی است به نسبت الی وجود المعلول. عدم المانع خیر اینجا، حالا اونی که خیر اضافی باشد ولی خیر حقیقی نباشد، شر ذاتی باشد و حقیقی، مثل عدم المانع، عدم المانع خیرون بالقیاس الی وجود المعلول، بالقیاس الی وجود المعلول میشه خیر، ولی شر است به حسب خودش. چرا؟ چون عدم دارد. این حاصل اون چیزی که بعد میفرمایند معلول رو هم که نسبت به علت در نظر بگیرین، لمکان سنخیت بین المعلول و علته، چون معلول محبوب علت است. چون اگر علت حب به معلول نداشته باشد، حالا حب به معلول دارد از باب این که یحب آثاره، ولی معلول حب دارد به علت به جهت این که او مقوم اوست و مبدع وجود اوست. دقت کردین؟ من احب شیئا احب آثاره را در اینجا میتوانیم بیاریم. لذا اگر کسی حق تبارک و تعالی را دوست دارد، قهرن آثار وجودی او را هم دوست دارد. به جهان خرم از آنم که چی؟ که جهان خرم از اوست، یعنی وجود جهان از اوست. ثم الوجوده، میفرمایید این مقدمه را داشته باشین تا ما ببینیم که اصلا سنویت معنا دارد یا اصلا اساسی ندارد. سنویتی که همه طوائف الا طائفه امامیه رضوان الله علیهم اهل حکمتشان به مبتلا به این سنویت نشده اند. وجود مفعول اول است برای قول ما اعلم، اعلم دو مفعولی است، مفعول اولش وجود است، میفرد وجود را بدان بدون التباس خیر، یعنی الوجود، اعلم الوجود خیرن بلا التباسی، وجود را بدان خیر بدون التباس. خیر مفعول دوم هست، مفعول ثانن هوه ایل خیر. این خیر یا نفسیست یا قیاسی. قیاسی یعنی در مقام مقایسه با شیء دیگر، که اضافه یعنی نسبت، در مقام اضافه به شیء دیگر. قیاسی همون اضافی است. فکل وجودن ولو کان امکانیان، فرق نمی کند، وجود به ما هو وجود خیرون به ذاته، خیرون به ذاته. چرا آقا؟ زیرا حیثیت وجود حیثیت طرد عدم است نسبت به اصل وجود، حیثیت رفع قوه است، چون وجود با فعلیت مساوی است، و با و قهرن وجود عین مطلوبیت و محبوبیت است، و شر حقیقی در مقابل وجود حقیقی است، که اون به هر حال رفع وجود یا رفع کمال وجود به ما هو کماله است. و خیر و خیرون ولو امکانیان خیرون به ذاته، کما اینکه خیرون به مقایستیه الى غیره، اگر این ربطی داشت به غیر و منشئیتی برای غیر داشت، قهرن نسبت به او هم میشود چی؟ خیر، ولی خیر اضافی. لذا گفتیم مقتضی بالقیاس الى المعلول خیرون اضافی، شرط وجود شرط بالقیاس الى وجود المعلول ایزن خیرون اضافی، کما انهما خیرون حقیقی. هر اصلا بدترین چیز دیگه از شیطان یا از ابوبکر عمر که بدتر نداریم که داریم. خب اینا وجودشون به اعتباری که وجود هست خیره. لذا شخصی رسید خدمت آقا امیر مؤمنین سلام الله علیه، آمد گفت دیگه است در، یعنی اشکال رو برد تا جایی که حتی خلق او رو برد زیر سوال. حضرت فرمودن اون سری هم که در او هست او رو میخوای بگی بعد نهیش کردن، در این که وجود دارد خیر هست. بله اون در مقام مقایسه با امت میبینیم شر هست، دقت کنید، در مقایسه با امت، ولی در این حال وجودشان خیر، خیرشان غالبه، ولی ما نمیدانیم. لذا میبینیم امیرالمومنین سلام و حضرات معصومین نسبت به اعدایشان در اصل آفرینششان هیچ وقت اشکالی نکردند. حالا حکمت خلق شیاطین و اینها چی بوده است؟ خیلی چیزا هست. حالا بعضی هم فرمودن که اگه شیطان خلق نمی شد یه عالم ماده اصلا آباد نمی شد. آبادی این به واسطه شیاطین و ابنای اونهاست. و الا مؤمنین که دنبال ساختمانهای چند طبقه و برحال این برج سازی و اینا که نیستن دیگه، یه جمع‌آوری پول که نیستن دیگه، ابنای شیاطین هم دیگه. و جعل معصیت الادم سببا لعمارت العالم. و هذه المقایسه، این که خیر قیاسی و اضافی که مطرح شد به تقسیم اولی در مقابل خیر حقیقی، این باز خودش دو قسم می شود. تارتن ما شیء را با علت در نظر می گیریم و اخرى به اون چی که در عرض اون شیء و معلول قرار دارد را در نظر می گیریم. این وقت معلول را قیاس با علت در نظر می گیریم، اینجا پای خیر اضافی به میان میاد، تقدرین خیر اضافی و نسبی. و اخرى این که هر شیئی را با اینکه سمت معلولیت و علیت در بینشان نیست، ولی در عرض او قرار دارد، باز میبینیم خیر اینا هست. مثل موجوداتی که در عرض یک دیگرن، خب اینا نسبت به یک دیگر خیلی هاشان، یعنی خیرشان قطعا غالب است از شرشان. حالا تارتن این خیر اضافی را در مقایسه شیء با علتش هست. چطور؟ مگر معلول با به نسبت الى علته بحث خیر اضافی به میان میاد؟ میفهمم بله. چرا؟ میفهمم فئن کل معلولین بلغی، بله، ملائم لعلته المقتیزیت ایاه، هر معلولی ملائمت دارد با علت، از کوزه همان تراوت که دروز، اثر نار سوزندگی است و اثر آب رطوبت است و تراوت، اینا عکسش که نمی شود که الناس و معادن این چی نیست دیگه. بعضی ها معدن مثلا به هر حال طلا و نقره هست، بعضی ها معدن چی هست؟ گچ و مثلا این چیزها دارد دیگه در روایت. و ملائم لعلته، که این بر اساس سنخیتی است که بین معلول و علت است، چون معلول در حقیقت فیع علت است و ول علت است و عکس علت است، نمی شود فیع شی باشه هیچ سنخیتی نداشته باشد، عکس شیهی سنخیتی با آکس نداشته باشد. و این مناسبت ذاتیهی که هست، هر یک از این علت و معلول نسبت به دیگری ملائمت دارند، نه منافرت. اگر منافرت داشته باشد و مباینت کلیه، اینی که او رو طرد میکند اونی که ایره طرد میکند، دیگه این چی نیست که اون منشأ بشود برای این. دقت کردین آقا؟ کسی که منکره به هر حال سنخیت باشد و قائل به بینونت و عزلی بشود، دیگه نمیتواند قائل بشود به مبدئیت حق برای عالم. لذا میفرماین علت که مقتضی وجود معلول هست، اقتضاء وجوبی. یا بعد این حرفا رو که میشنم میگن آقا بنابراین حکما قائلن به این که حق تعالی علیه ذو الفاعل موجب است. آه اون فاعل موجب ایجاب من الغیر هست، ولی اگر ایجابی باشد که از ناحیه خود علت باشد، نه تنها منافاتی با اختیار علت علیت علت ندارد، بلکه مؤکد علیت و اختیار اوست، چنین ایجابی که از ناحیه خود علت باشد. لذا می فرماییم عرض می کنیم که علت مقتضی وجود معلول است بل ایجاب به اقتضاء ذاتی که محال است هرگز به طرف عدم معلول برود. یعنی علت همیشه اقتضاء دارد وجود معلول را، نه اینکه مقتضی عدم او باشد. اصلا اقتضاء عدم در علت نیست، چون مباین را طلب نمی کند. پس بنابراین علت دیگه معنا ندارد نسبت به معلول شر باشد. اینم برهان این مسئله که اختبار که به تعالی همیشه نسبت به عبادشی خیر هست و خیر محزم هست و همیشه هم حب دارد به معلول و مخلوقات خودش. بلخص حق تبارک و تعالی که غنی به ذات است. یک بنایی میبینید آقای ساختمونی میسازد، با اینکه مال او هم نیست، اگه ببینه یک جاش خراب شد ناراحت میشه. گاهی هم یک جا مینشینه تعریف میکند از ساختمانی که ساخته است، که به اندازه‌ای که او تعریف میکند صاحبخانه اینقدر تعریف نمیکند. او لذت میبرد از بنای خودش بیش از اون که صاحب خود. حالا حق تبارک و تعالی که مفیض وجود هست، اعوذ بالله، عنایت ندارد به معلولش، ای اصلا خیلی گمان بیجاست. خب معلول هم باز مقتضی وجود علت است. چرا؟ چون معلول میداند گدا هست، علت نباشد هیچی ندارد، آبروی علت اوست. انت الذی اغنیتنی، انت الذی کذا، انت الذی کذا، در دعای عرفه، در دعای ابو حمزه، اینا چقدر این فقرات زیبا آمده از لسان معصوم سلام الله علیه. اینه معلول، چون دائما اونهایی که مخصوصا در سمت مراتب عالی قرار دارن فقر خودشان رو شهود میکنن، لذا همیشه حواسشان به علت است. میدونن که به هر حال دارایی و هستیشان از اوست، سرمایه اصلیشان از اوست. معلولم مقتضی وجود علت است، چون فقر وجودی معلول به علت است، حاجت ذاتی معلول به علت است. محال است که معلول مؤدی باشد به هر حال به عدم علت، یعنی طالب عدم علت را علیه بالله داشته باشد. لذا شما اگر یک بنایی بره ساختمان خودتان دارین، همیشه میگین بنا باشه که اگه خراب شد یه وقتی بیا درست کنه، همیشه میخواد باشه. بچه ها چرا باباشو نمیخواد باشد؟ چون فکر میکنن اونا نوندهشان هست. یعنی این فطریه این مسئله ها. میبینن فکر میکنن که بقا و هستی و نون و آبشان دست باباشونه. مشتکن دیگه، نمیفهمن. باید بفهمن که بابا و ننه مثل خودش یک گدای برحال سامرا هست، فرقی ندارن، همشون مثل همن. معلول هم همینجور ملائم است با علتی که مقتضی هست او را، ولی اقتضاء علت او را به اقتضاء ایجابی و غنا، و معلول مقتضی علت است به جهت فقر وجودی که دارد. یک قسم این مقایسه بین علت و معلول و معلول و علت. مقایسه دوم که باز بحث خیر اضافی مطرح می شود، مقایسه معلول هست شیء هست الا ما فی ارضی، ولو سمت علیت و معلولیت هم در بینشان نیست. اون ما فی ارضه چیست؟ مما ینتفع بهی، از چیزایی که این شیء از او استفاده، مثل افراد بنی بشر که از یکدیگر چطور بهره برداری استفاده میکنن، یا از حیوانات، از این دشت و کوه و دریا و اینا که هیچ کدوم جنبه علیت و معلولیت بینشان نیست، ولی معذاله که اینا از یکدیگر استفاده. اینجا بحث خیر اضافی میاد. و هذه و فی هذه المقایسه ثانیه یقتهم شر ما فی بعض الاشیاء. بحث شر اصلا در قسم اول به میان نمیاد، نه علت برای معلول شر است، نه معلول نسبت به علت شر است، بالاخص در علتی که مفیض وجود است. اینو گرچه در سلسله ممکنات ابتدایانی چون آوردن، چون ما تقسیمی که کردیم بحث مقتضی و شرط و عدم مانع، اینو در سلسله ممکنات است، در علل امکانی است، ولی در علتی که مفیض وجود است بسیطه دیگه، بحث مقتضی و شرط و مانع اینا نیست. اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، در اون علت حقیقی ابدا این بحثا نیست. بعد از اونی که در علل امکانیه نیست که اونا جنبه اعداد دارن، وقتی در اینها نبود در علت حقیقی که مفیض وجود است به طریق اولا بحث شر مطرح نیست اساسا، نه شر حقیقی نه شر اضافی. خب این شروع سرکلش کجا پیدا؟ همینی که الان در اذهان میاد، آقا عقرب چه خیری دارد؟ نیشش مار میاد مثلا آدم رو میبلعد، مثلا این حیوانات درنده، این حشرات موذی که به هر حال اینها را به هر حال از بین میبرن، یا بعض از افراد، از افراد انسان میگه اینا چه مثلا خیریته، مثلا فرض کنید افرادی که به هر حال در طول تاریخ قتل عام ها کردند و چنین و چنان، اینا چه جور مثلا خیریت دارن و خیرشون چه جور غالب است. اینجا بحثی است، لذا بحث ورود شر از اینجا هست. این مقام باعث شده است که بعضی ها که گیر کردن نتانستن مسئله را حل کنن، آمده گفتن آقا شروع رو که ما نمیتونیم نفی بکنیم در عالم بگیم شری نیست، ولی عقل در اینجا اگر فعال باشد اینجا میفهمد که این اشیایی که شرورن شرشان اضافی است اولا، و اون شر اضافیشان هم غالب نیست بر خیرشان، ولی ما چون جنبه خیرشان نمیبینیم شرشان نمیبینیم. مثلا امراض، آقا یک آدم آقا در طول عمر مثلا 50 سال 60 سال عمر گرفته از خدا، در این 50 60 سال خیراتی را که خدا بهش عنایت کرده اونا رو که نگاه نمیکنه، دو روز تب و لرزش گرفت داد و فریادش بلنده ای خدا اینم شد وز ما روز، یا مثلا فرض کن مرضی میگیرد یک عضو از اعضایش قطع میکنن، خب بقیه اعضایی که دارد یا اون عضوی که تا الان بوده اینا رو که نگاه نمیکنه، فقط نگاه میکنه به همین که الان نیست. خب الان بله، این نسبت به این که الان نیست میشه شر، ولی آیا این وضعی که الان دارد باز خیرش غالب است یا شرش غالب است؟ قهرن خیر غالبه. اینه که در اینجا چون چشمش میبنده فقط همون جنبه منفی اشیاء رو میبیند، فکر میکند که چی؟ شر محض از حتی گاهی از تخیلن. لذا افرادی که کاملا همه جهات اشیاء رو میبینن، یورید و قتلی و اورید و حیاته، راجب امیر المؤمنین سلام الله علیه که برای ابن ملجم لعنت الله علیه بیان کردن که او این چنین اراده داره ولی اورید و حیاته، اما او نمیفهمه. لذا میفهمند. و در این مقایسه دوم که مقایسه اشیاء هست با اونچه که در عرض اونها هستند، یقتهم شر اونچه که در بعض از اشیاء کائنه است الفاسده. اولا این شرور در اونجایی که بحث کون و فساد و استحاله انقلاب نباشد نیست، لذا در فلکیات معنا ندارد. این در همه عالم ماده است، اونم در اوقات قلیله. مثل شما حساب بکنین عمر مرض افراد مریض نسبت به اصل عمری که از خدا گرفتن نوعاً کمتر است و صحتشان بیشتر هست. و نتکلم فی کیفیت وقوع این شر به تقسیم شیء الی الاقسام المنقول فی الکتب الحکمیه عن ارسطو، در دفع این شبهه اولا، و به ان الشر عدمون، و ثانیا پس بنابراین این شر را ما این شبهه را دفع میکنیم، در دفعش به این است که اولا اون چرا که در کتب حکمی ذکر کردن به اون بیان، بیان دومش این است که در آخر میفرمان و شر و عدامون و به ان شر عدمون. شما خوب دقت بکنین شر برمیگرده به امر عدمی، چون وقت گذشته، انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.